خب فکر کنم الان درست شد. درسته برای شما میفته؟ خب فکر میکنم که درست شد. خب پس ما مجددا از نو سلام عرض میکنیم و امیدوارم همه که خوب و سلامت باشید، برای اینکه در فایل ضبط شده ما هم درج بشه. من دوباره سریع عرض میکنم که این جلسه رو عرض شد که میخوام اختصاص بدم، هم این جلسه و هم احیانا جلسه آینده رو اختصاص بدم به این که قبل از اینکه وارد تفسیر اون فقراتی از متون های دیگر بشیم که جلسه پیش عرض کردم و اینکه فایلش رو هم فرستادم خدمتتون، عرض شود که این جلسه و احیانا جلسه آینده رو یه مقدار به صورت سیستماتیک و نظاماً بپردازیم به توضیحات مقدماتی درباره مفاهیم عمده و سیر مفهومی و در واقع سیر مسائل در هم تنیده‌ای که در این طرح درس ما بود. یعنی اینکه ما قبل از اینکه وارد بشیم درباره بخشایی از درس گفتار مسائل بنیادین پدیدارشناسی و وجود و زمان و بعد سیر مفهوم اگزیستانس در متون متأخرتر هایدگر بحث بکنیم، این خط سیر اصلی مطلب رو که میخوایم دنبال بکنیم که چگونه ما از مفهوم عام وجود یعنی مفهوم عام اگزیستنس در سنت در واقع فلسفی هم قرون وسطا در هستی شناسی اسکولاستیکی و هم در عرشبات که فلسفی مدرن ما چطور منتقل میشیم به این جایگاه خاص مفهوم اگزیستانس در فلسفه اگزیستانس که این مفهوم اختصاصاً به نحوه خاص وجود انسان تعلق میگیره و اون هم با یک رهیافت اختصاصی و بالکل جدیدی. اگر بخوایم این سیر رو دنبال بکنیم به نظرم اومد که نیاز هست من یه مقدار مفاهیمی که به صورت فهرستوار جلسه گذشته عرض کردم و قطعاً ابهام و در واقع سردرگمی از شرط اجمال پیدا میکنه درباره اینها یک توضیحی و یک تفصیل نسبی بدم و بعد وارد در واقع متون هایدگر بشیم. درباره متون و منابعی هم که ارسال کردم این توضیح رو بدم خیلی مختصر که عرض شود که سه تا کتاب رو براتون ارسال کردم. اول ما با کتاب مسائل بنیادین پدیدارشناسی سر و کار خواهیم داشت که من ترجمه انگلیسیش رو ارسال کردم، عرض کردم ترجمه فارسیش هم آقای دکتر پرویز ضیا شهابی انجام دادن، انتشارات مینوی خرد، و متن آلمانیش هم هست. اگر که به این دوتا کتاب هم و این دو ورژن در واقع نیاز داشتید میتونید رجوع بکنید. متن آلمانی رو هم اگر احیانا خواستید و در جمع کلاس ما افراد آلمانی خوان در واقع تعدادی داشتن، تعداد بیش از حالا یک نفر که میتونم یک نفر یا دو نفر رو مستقیم ارسال بکنم، اگر مایل بودید میتونم اون فایل ها رو هم در گروه بگذارم. در مورد ترجمه فارسی هم عرض بکنم که ترجمه فارسی خب با سبک و سیاق ترجمه آقای دکتر ضیا شهابی آشنا هستید و اون در واقع دقت نظرها و بیشتر از اون حلاوت و شیرینی ادبی سبک نثرهای قدیمی که خود آقای دکتر ضیا شهابی بهش عشق می‌ورزن رو داره و من خودم شخصا که می‌خونم بیشتر درگیر ادبیات و نثر در واقع کلاسیک ادبیات فارسی ایشون میشم و یه مقدار از دنبال کردن مطلب و فهم مطلب دور میافتم و هم به این جهت و هم از این جهت که کلاس‌های تحصیلات تکمیلی رو برای خودتون در واقع بهانه‌ای بکنید که با متون و تکست‌های حداقل انگلیسی بیشتر سر و کار داشته باشید و راحت‌تر کار بکنید و این رو یک الزام و اجباری برای پیشرفت در واقع مطالعه و رجوع به منابع برای خودتون قلمداد بکنید. از این جهت خلاصه توصیه می‌کنم که با متن انگلیسی پیش برید. این فایل انگلیسیش رو، همین فایل The Basic Problems of Phenomenology رو من ارسال کردم و عرض کردیم که دو فصل این رو باش کار خواهیم داشت. بعد فایل وجود و زمان هست که این هم ترجمه فارسیه آقای دکتر رشیدیان بهتره و در اختیار هست، مال نشر نی، ولی باز اگر به انگلیسیش رجوع بکنید خب دقتش بیشتره. در انگلیسی هم دو ترجمه هست، این ترجمه جان استنبو که ارسال کردم به نظرم میاد که در مطابقت هایی که دادم با آلمانیش مطابقت در واقع دقیق تری داره در شیوه تعابیر. این ترجمه دیگه هم هست از مکواری که یه مقدار خوشخوان‌تر و روان‌تره، ولی فاصله میگیره جاهایی با اصل تعابیر و جمله بندی های اصلی هایدگر در آلمانی. یه کتاب دیگه هم که ارسال کردم، این رو بعد از این دو منبع باش کار خواهیم داشت که اشاراتی به چند مقاله از هایدگر خواهیم داشت، یکی در ذیل بحث جهان مطالبی رو از رساله در باب ذات بنیاد در این مجموعه که براتون فرستادم ترجمه انگلیسی، همین عنوان On the Essence of Ground عنوانش است، از این خواهیم داشت در خصوص مفهوم ایزیستانس و رابطش با حقیقت. متن بعد از این در باب ذات حقیقت رو خواهیم داشت، On the Essence of Truth، و بعد برای اندیشه متأخر هایدگر و اینکه مفهوم اگزیستانس چه سیری پیدا میکنه در اندیشه متأخر هایدگر هم به سراغ دو متن متأخرتر میریم در همین مجموعه باز اومده. یکی مقدمه‌ای که هایدگر بر متن متافیزیک چیست خودش نوشته، یعنی حدود یکی دو دهه بعد این متن رو نوشته، مقدمه رو تحت عنوان همین Introduction to What is Metaphysics و عنوان اصلیش هست بازگشت به بنیاد متافیزیک. این متن مهمی هست و عرض شود که یه متن معروف دیگه هم که در همین مجموعه باز اومده همین نامه در باب اومانیسمه که همه اینا رو اونم بخشایش رو کار خواهیم داشت، جایی که درباره مفهوم اگزیستانس سخن میگه، اینا رو در واقع اشاراتی به این متون خواهیم کرد و روش بحث خواهیم کرد. این از این جهت این متون رو ما میخواییم که در موردش بحثایی و اشاراتی داشته باشیم، از این جهت این سه کتاب رو براتون ارسال کردم. خب حالا قبل از این که وارد کار در واقع تفسیر متون بشیم و وارد متون هایدگر بشیم، برای اینکه چارچوب بحث رو متوجه بشیم و طرح به لحاظ سیستماتیک و نظاممند و سیر در واقع مسئله و سیر مفاهیمی که در هم تنیده میشن تا ما رو به آستانه در واقع ورود از این باب به اندیشه هایدگر میرسونن، برای اینکه این رو بتونیم باز بکنیم، من تصمیم گرفتم که اون سرفصل‌های مفهومی رو که جلسه پیش عرض کردم یه مقدار تفصیل بدم و درباره‌اش در این جلسه و همینطور جلسه آینده بحثایی داشته باشیم. ببینید ما سه تا در واقع مدخل رو یا سه تا نحوه ورود رو به این مسئله که چگونه فلسفه اگزیستانس ضرورتش رو از دل مسئله اگزیستانس در کل سنت متافیزیک پیدا میکنه، این رو ما در سه وجه یا از سه دریچه سه مدخل دیدیم. یکی این بود که چگونه بحث در واقع فرد و جوهر اول ارسطویی مسئله رو ایجاد میکنه، مسئله بر سر اینه که اون چیزی که واقعا و به نحو نخستین هست و فکت ما هست اون رو ما چگونه باید به دست بیاریم، و این در واقع خط اول بحث ما هست که ما رو میرسونه به مفهوم فکتیسیتی که در واقع تفسیر اگزیستانسیال هست از مفهوم جوهر اول یا فرد ارسطویی. حالا این رو این جلسه میخوام این مقدار باز بکنم که چگونه چنین سیری به لحاظ مفهومی و همینطور تاریخ فلسفه‌ای، یعنی تاریخ مفهوم و مسئله رخ میده. این پس مدخل اولمونه. مدخل دومون که از دل خود این بحث به دست میاد اینه که این جوهر اول در مقابل جوهر ثانی چطور در فلسفه قرون وسطا و در هستی شناسی اسکولاستیکی تبدیل میشه به وجود در برابر ماهیت و چگونه مفهوم اگزیستنسیا در اینجا زاده میشه به عنوان اصطلاح فلسفی و در مقابل اسنتیا قرار میگیره و چگونه مفهوم اگزیستنسیا در مقام یک فعل تلقی میشه. این خط دومی هست که دنبال خواهیم کرد و بحث خواهیم کرد و این رو میگذاریم برای جلسه آینده. و همینطور در نسبت با این دوتا دریچه سوممون، دریچه اول ناظر به فلسفه یونان و آغازگاه فلسفه است، دریچه دوم ناظر به قرون وسطا و دریچه سوم ناظر به فلسفه مدرنه و اون اینه که این وجود در مقام اگزیستنسیا چطور در بستر فلسفه مدرن و چرخشی که چرخش سوبژکتیوی که دکارت به سمت مسئله آگاهی در فلسفه ایجاد میکنه، مسئله وجود و اگزیستنسیا تبدیل میشه به مسئله خارجیت و مسئله دستیابی به خارج به عنوان جهان و اینکه جهان به عنوان جهان خارج چگونه میشه در واقع محتوای مسئله اگزیستنسیا به عنوان امکان و نحوه دستیابی به وجود خارجی. ذیل مفهوم جهان ما در این باره بحث خواهیم کرد. خب اینا رو من یک توضیحات خیلی تو در تو و اشاره وار و مجمل و مبهمی، لاجرم در واقع مبهم، دربارش جلسه گذشته دادم. این جلسه سعی میکنم که یه مقداری مفاهیم رو باز بکنم و بشکافم و در موردش توضیحات دقیق تری بدیم تا این سیر تا حدودی به دست بیاد. به نظرم اون دریچه اول رو اگر ما به دقت سعی بکنیم که باز بکنیم، لم و ضابطه دو مدخل بعدیمون هم در واقع راحت تر به دست میاد. خب ببینید، پس وارد شماره یک میشیم که ما چگونه میخوایم در واقع مسئله جوهر اول ارسطویی رو ببینیم که چگونه وصل میشه به فلسفه اگزیستانس. شاید در مقام ادعا همین اول انقدر کلی بگیم خیلی گزاف به نظر برسه یا ادعای خیلی بزرگی به نظر برسه، اما به نظرم مسیر رو میشه دنبال کرد و خصوصا این که اشاراتی در متونی از هایدگر هست که به صراحت این رو میگه و میگه که مسئله وجود و نااندیشیده بودن مسئله وجود از دل در واقع مبهم ماندن و نااندیشیده ماندن جوهر اول ارسطویی برای ما سرنخش پیدا میشه. این در واقع اشاره در خود هایدگر هست. خب ببینید ما این بحث رو چجوری میتونیم باز بکنیم و طرح بکنیم. برمیگردیم به خود لفظ. گفتیم که مفهوم اگزیستنسیا در فلسفه اسکولاستیکی و در هستی شناسی توماس ریشش در اونجا هست و در اونجا به عنوان در واقع آن حیثی از وجود که از حیث دیگری از وجود متمایز میشه در نظر گرفته میشه و این تمایز چنان برجسته میشه با کاری که ابن سینا کرده برای نخستین بار در تاریخ فلسفه که آن حیث دیگر وجود به کلی از وجود توهی میشه. مقصود چیه؟ هم از اون کم و بیش میدونید دیگه، ما حیث چه بودن رو، یعنی به تعبیر ارسطویی تی استین، چه بودن چه هستی رو از حیث در واقع به تعبیر ارسطویی هوتی استین، آیا هست یا آیا هستی یا این که هستی، در واقع جدا میکنیم و در این جدایی این هوتی استین یا آیا هست یا این که هستی رو ما چنان از چه هستی جدا میکنیم که چه هستی عملا از هستی توهی میشه. یعنی چه ای به عنوان ماهیت در واقع بالکل از وجود جدا میشه و مفهوم اسنتیا بالکل معنای غیر وجودی پیدا میکنه و وجود منتقل میشه به مفهوم اگزیستنسیا. خب حالا این که این جدایی چگونه رخ میده و چه بحثی داره و چطور میشه سراغش رفت، این تفصیلش رو باید در فلسفه ابن سینا و فلسفه توماس دنبال کرد و تأثیرش در کار هایدگر و فلسفه اگزیستانس رو من در اون مدخل دوم اون بحث میکنم. فعلا هم متمرکز میشیم روی این که پس ریشه اسکولاستیکی مفهوم اگزیستنسیا در واقع برمیگرده به یک تمایزی که خود ارسطو ایجاد میکنه و اون تمایز، تمایز در دو نحوه لحاظ یا دو حیثیت به خود بودن و مفهوم وجوده، یعنی حیث تی استین و حیث هوتی استین، و در ارسطو اینها هر دو در واقع لحاظهای ناظر به وجودن. حالا بعد در کار ابن سینا این اتفاق میفته که وجود از ماهیت جدا میشه، ما اون رو فعلا میذاریم بعدا بسته. الان اگر بخوایم در ارسطو متمرکز بمونیم، میشه اینطور گفت که این حیثیت در واقع خودی استیم آیا هست یا این که هست، یا این تعبیر این که ای که در انگلیسی ترجمه شده به ذاتنس، در آلمانی میگن داس هایت، که بودن، که ای به معنی چیستی، نه به معنی این که ای، که این مدلی هست برای اصطلاح لاتینی هکیتاس، اینی میتونیم بگیم، یا ترجمه کردن حاضیت مثلا، که اصطلاحیه که اطلاع دارید دیگه در فلسفه قرون وسطا سر بحث تفرد بیش از همه دونسسکوتوس روش دست گذاشته و این رو تبدیل به اصطلاح بنیادین خودش کرده. خب این اینکه ای یا اینکه بوده در واقع چی رو میخواد برای ما برجسته بکنه؟ هوتی استین ارسطو، یعنی ما در پاسخ به آیا هست یا اینکه هست به صورت پرسشی چی رو میخوایم دنبال بکنیم؟ میخوایم این رو دنبال بکنیم که آیا چیزی که یا موجودی که ما چیز بودنش یا چه بودنش رو پیشا پیش به نحوی از انها بهش واقف هستیم، یعنی از حیث تی استینش یا چه بودنش بر ما آشکاره، ما میخوایم حالا بپرسیم که آیا این واقعا هست یا نه. یعنی چی؟ یعنی خوتی استین پرسش از هستی واقعیه یا پرسش از واقعیت هستیه، به تعبیر فلسفه مدرن پرسش از، یا فلسفه اسلامی هم اصطلاح داره، پرسش از خارجیت و واقعیت. یعنی چی؟ ما وقتی که میگیم آیا هست یا این که هست، درباره چیز این رو میپرسیم. مقصود اینه که این آیا هستی واقعی داره یا نه، یعنی اینکه ما ناظر به چیزی داریم این پرسش رو مطرح میکنیم که اولا و به ذات میگیم این چیز هست و هستی رو در نظر میگیریم که در واقع بیواسطه، به ذات به معنی بدون واسطه در عروض، هستی داره به اون اطلاق میشه. یعنی وقتی که ما میگیم آیا هست، میدونیم که درباره چه چیزی داریم سخن میگیم، یعنی تیستینش و چه ایش بر ما آشکاره. با علم به این، ما صرف، پس ما اینجا درباره چیستی نمیخوایم سخن بگیم، صرفا با یک اشاره ما میخوایم نشون بدیم که اون چیزی که داریم در موردش سخن میگیم این هست، این رو داریم بهش اشاره میکنیم و میگیم این واقعا هست. یعنی هستی و هستی واقعی به نحو بی‌واسطه و به نحو بذات، بدون واسطه، در واقع با این اشاره داره متوجه این موجود فردی میشه که ما با لفظ این، یعنی با اشاره داریم بهش در واقع توجه میکنیم. و از این حیثه که وقتی که ارسطو از هوتی استین سخن میگه، این مفهوم این یا اشاره، یعنی این فردی که من دارم مستقیما بهش اشاره میکنم و میگم هستی به این داره برمیگرده، برای ما برجسته میشه. و از این جهت اون چیزی که پاسخ هوتی استینه در نظر ارسطو میشه تودتی، یعنی این چیز، این چیزی که ما از اشاره داریم قصد میکنیم. و مفهوم در واقع اینی یا مفهوم هکیتاس که در قرون وسطا درست شده، ذیل در واقع مفهوم تودتی ارسطو به دست اومده، این چیز و اون امر در واقع متفردی که در فردانیتش من به واسطه این ضمیر اشاره دارم نشون میدم که هستی به نحو بی واسطه و مستقیم واقعا داره بر این چیز صدق میکنه. خب پس ما در اینجا چند مفهوم رو میتونیم در این مسیر در نسبت با هم بفهمیم. یکی مفهوم هستی یا وجود و مفهوم واقعیت در پیوند با مفهوم این، یعنی اوسیا یا هستی، اینا یا اوسیا یا هستی در پیوند با تودتی، و این دو در نسبت با تفرد، مفهومی که بعداً زیل عنوان اندیویجوالیتی در متافیزیک برجسته میشه. و اتفاقی که میفته اینه که در ارسطو هستی یا وجود به معنای نخستینش، یعنی اون چیزی که اولا و به ذات بهش گفته میشه وجود یا موجود، که وجود و موجود هم اینجا در یک معنا داره به کار میره، معادل انس لاتینی یا توون ارسطویی، که حالا بعد در های دیگه بحث میکنیم که اینا چگونه از هم جدا میشن. اون چیزی که اولا و به ذات هستی برش گفته میشه یا وجود موجود بهش گفته میشه، یعنی هستی به معنای نخستین، چیزیه که ارسطو بهش میگه پروتئوسیا، بهش میگه هستی نخستین یا جوهر اول به تعبیر فلسفه اسلامی و معادلی که ابن سینا و فارابی و دیگران گذاشتن، جوهر اول، جوهر ثانی. بعد در یه حیثی ابن سینا از جوهر ثالث هم سخن میگه، حالا اونو فعلا کاریش نداری. پس پروتئوسیا یعنی هستی نخستین، یا اون چیزی که به عنوان در واقع هستی واقعی و حقیقتن هست داره به کار میره، اون چیزی که ارسطو بهش میگه این، بهش میگه تودتی، بهش میگه این چیز. و این معنا در واقع معناییه که ما در اندیشه ارسطویی ذیل عنوان در واقع هوتی استین میفهمیم، یعنی این که هستی به معنی حقیقیش، هستی حقیقی به معنی هستی نخستین که این پایه و بنیاد هست، به تعبیری آرخه هست برای کل هستی و تمام معانی که ما از هستی مراد میکنیم و بی واسطه ما هستی رو داریم از این میفهمیم، این چیزیه که ارسطو بهش میگه پروتئوسیا یا تودتی، یعنی جوهر اول یا فرد، و این پایه برای در واقع کل واقعیت میشه. خب این اندیشه بسیار مهمیه که در کل تاریخ فلسفه باستاب پیدا میکنه و مسئله ساز میشه، و ما باستاب این مسئله رو هم در فلسفه قرون وسطا، هم در فلسفه اسلامی و هم در فلسفه مدرن به انهای مختلف میبینیم و مدام این بحث باز میگرده. در چارچوب فلسفه اسلامی و همینطور فلسفه قرون وسطا این بحث در شکل نخستینش به این نحو باز میگرده و طرح میشه از نو که ما تفرد رو به وجود برمیگردونیم و وجود به معنی واقعیت رو عین فرد میدونیم، و این بحثیه که تفصیلش رو ما در اصالت وجود میبینیم و آغازش رو در فارابی میبینیم، و این یک امتدادی در کل تاریخ فلسفه داره که ما واقعیت، یعنی اون هستی واقعی رو، هستی بالفعل رو، اون متن خارج رو در واقع عین فرد داریم لحاظ میکنیم، و معنای نخستین هستی، این پروتئوسیا، در واقع چیزیه که از دل این تفرد داره به دست میاد. و باز انعکاس این رو ما در فلسفه مدرن هم میبینیم، بیش از همه در جایی که هگل در آغاز کتاب پدیدارشناسی روح در اونجا وقتی درباره وجود یا هستی بحث میکنه، میگه که دریافت وجود چیزیه که به صورت یقین حسی برای ما رخ میده، و یقین حسی چیه؟ چیزیه که ما اون رو با لفظ این نشون میدیم، با همین اشاره، و این چیزیه که بر پایه اون ما داریم تفرد رو و هستی رو نشون میدیم. حالا اینکه این هستی چی هست و خود این یک لفظ کلیه، در همین جا ما رو از هستی میاره به سمت تعینات مفهومی، یعنی از جوهر اول میاره به سمت جوهر ثانی. خب پس این بحث به این شیوه امتداد پیدا میکنه. خب حالا ما پس با هستی و واقعیت به عنوان جوهر اول سر و کار داریم در اندیشه ارسطویی، و جوهر اول یا هستی نخستین پروتئوسیا یا متن واقعیت اگر بخوایم بگیم، چیزیه که به نظر ارسطو، میدونید این رو آموزه که در مقولات داره، میگه چیزی که نه بر چیزی گفته میشه و نه در چیزی هست، یعنی نه محموله و نه عرض قرار میگیره، یعنی چیزیه که همواره موضوعه، همواره در بنیاد قرار میگیره و همواره به تعبیر اسکولاستیکیش سوبیکتومه همواره، یا سوبستراتومه همواره، زیرنهاده، در پایه و در بنیاد قرار میگیره، چه به لحاظ معرفتی در گزاره ما و در حمل ما و چه به لحاظ وجودی در بن متن واقعیت قرار میگیره. و این به لحاظ در واقع معرفتی سوبیکتوم هست، در واقع موضوع در گزاره ما هست و نه محمول، و به لحاظ وجودی بنیاد هست، چیزیه که زیر نهاده و در زیر میسته. سوبستراتوم به تعبیر ارسطویی چی؟ هوپوکیمنونه. این در بنیاد قرار میگیره و به این معنی هر معنای دیگری که میخواد سوار بشه بر این، در واقع روی این داره سوار میشه و از این جهت این آغازه، آغازگاهه، به این معنی آرخه است و مبدأ. خب حالا از همینجا یک موزل و مسئله این شکل میگیره برای اندیشه ارسطو و این موزل در تاریخ فلسفه امتداد پیدا میکنه و اون اینه که اگر هستی به معنی نخستین و آرخه و بنیاد ما و هوپوکیمنون ما، اگر که این تفرد و فردانیت که ما صرفاً با یک این، یعنی با یک اشاره میتونیم اون رو در واقع بهش توجه بکنیم، اگر چنینه تفرد از اون جهت که فرده، در واقع حیث شناخت پذیری در درون خودش نداره. چرا؟ چون شناخت برمیگرده به حیث کلیت و اون چیزی که ذاتاً فرده و کلیت در اون راه نداره برای ما ناشناخته میمونه. به تعبیری که بعدها هگل همین رو بازتاب میده، همین اندیشه ارسطویی رو، در همون فصل اول پدیدارشناسی روح هگل میگه که یقین بیواسطه‌ای که وجود رو برای ما آشکار میکنه، این در ذات خودش توهیه. چرا؟ چون بیواسطگیش به معنی بی‌تعین بودن و توهی بودنشه و از این جهت نافهمیده است و نامفهومه برای ما و این باید به وساطت مفهومی و تعینات کلی در بیاد تا بتونه شناخته بشه. خب چرا نافهمیده است و ناشناخته است؟ به خاطر اینکه ما در واقع داریم میگیم که مفهوم کلی و حیث کلیت در اون راه نداره. حیث کلیت راه نداره یعنی چی؟ یعنی اینکه برای ما تعریف ناپذیره. تعریف ناپذیره یعنی چی؟ یعنی قابل بازگرداندن به جنس و فصل در درون خودش نیست. قابل بازگرداندن به جنس و فصل نیست یعنی چی؟ یعنی ماهیت نیست. یعنی همون مسیری که ما از آغاز شروع کردیم، یعنی این رو در تمایز از تیستین قرار دادیم. در همین جا در واقع بحث دوممون، یعنی تمایز وجود و ماهیت، هم کم کم روشن میشه. خب پس این هستی به عنوان هستی نخستین پروتئوسیا یا جوهر اول، چون بیواسطه است و دستیت و فرد و به این معنی انقسام ناپذیره و به این معنی جنس و فصل پذیر و مرکب از جنس و فصل نیست، به این معنی در تاریخ فلسفه اسکولاستیک چنین بازتابی داشته و چنین نتیجه‌ای گرفته شده که پس مفهوم هستی به خودی خود در اون معنای نخستین و بیواسطش، چون بسیطه و چون قابل ارجاع و بازگرداندن به جنس و فصل نیست، پس بدیهیه و یک مفهوم آغازین و نخستین و بدیهی برای ما هست. یعنی اینکه ما میپرسیم آیا چیزی هست و در پاسخ به این اشاره میکنیم، این رو نشون میدیم، میگیم هست، چیزی که ما از این هست داریم مراد میکنیم یک مفهوم بدیهی و آغازینه. چرا؟ چون ما هیچ مفهومی آغازین تر از این نداریم و این مفهوم اصلی چیزی مرکب نشده که بتونیم برگردونیم به مفاهیم کلی‌تر دیگه و این رو به واسطه اونها تعریف کنیم. به تعبیر فلسفه اسلامی هرچی که ما بگیم در تعریف هستی، این میشه شرح اسم. تعریف در واقع ماهوی نیست. چرا ماهوی نیست؟ چون هستی ماهیت نیست اساسا. خب اتفاقی که در اینجا میفته و بزرگترین مسئله متافیزیکی رو در واقع در درون خودش ایجاد میکنه که بعد هایدگر رو این به صراحت دست میگذاره و پرسش وجودش رو از همینجا آغاز میکنه، اینه که مفهوم هستی که از دل پروتئوسیا، یعنی مفهوم جوهر نخستین، جوهر اول به عنوان فرد به دست اومد، در عین اینکه این نهایی ترین تفرد رو داره در دل خودش نشون میده، در عین حال کلی ترین و فراگیرترین مفهوم هم هست. در عین اینکه مفهوم کلی نیست و اینجا کلی بودن و فراگیری یک معنای اختصاصی و اخص داره پیدا میکنه در تمایز از کل مفاهیم کلی. و اون چیه؟ اون اینه که فارغ از ماهیات و فارغ از مفاهیم کلی و فارغ از در واقع اجناس عالی و نظام مقولات ارسطویی که کلیت رو دارن در خودشون نشون میدن، فارغ از اینا، یعنی فراتر از تمام اینا، معنای بیواسطه هست و هستی که ما اون رو در همین ضمیر اشاره این داریم نشون میدیم، خود این مفهوم این اونطور که هگل میگه، این یک کلیتی داره که از تمام این کلیات و از تمام مقولات فراتر میره، یعنی هر آنچه هست رو و هر اینی رو و هر آنی رو در بر میگیره. و ما در واقع اینجا هستی رو در عین بداهتش و در عین بنیادین بودنش به عنوان مفهوم فراگیری به دست میاریم که به واسطه اون هر آنچه که هست داره هست نامیده میشه، موجود نامیده میشه. یعنی وجود یا هستی در واقع در موقعیت و جایگاه ویژه‌ای قرار به عنوان ببخشید من اگر صدام یه لحظه قطع شد با من تماس میگیرم، من در جا گوشی اگر یک لحظه قطع میشه عذرخواهی میکنم، به من زنگ میزنن و من این رو قطع میکنم و فهم کنن نگرفت. مجبورم که مدام قطع بکنم، فهم میکنن که گوشی آنتن نمیده. خدا کنه که دیگه زنگ نزنن. بله فعلا زنگ نخور. خب حواس من رو پرت میکنه. خب ببینید، ما اگر که از هستی سخن گفتیم به عنوان از شود که اون مفهوم بیواسطه و مفهوم فراگیری که هر آنچه هست به واسطه اون هستی برش اطلاق میشه و موجود دانسته میشه، در اینجا ما هستی رو در جایگاهی میبینیم که میتونیم بهش بگیم در واقع شرط امکان مطلق مواجهه ما با هر موجودیه. یعنی چی شرط امکان مطلق مواجهه ما با هر موجودی؟ شاید اینجا ذهن تیز بشه بگیم چرا بیان رو ناگهان بیان کانتی کرد و از شرط امکان سخن گفت. مسئله در اینجا هنوز مسئله کانت نیست. بحث در اینه که ما اگر این مفهوم هستی رو در همین بیواسطگیش و فراگیریش نداشته باشیم، به هیچ چیزی نمیتونیم بگیم هست. می‌بخشید این تلفن من مدام زنگ میزنه، شخصی هست داره بیتابی میکنه، فکر میکنه که آنتن نمیده، من حواسم پرت میشه، این گوشی هم متاسفانه قطع میشه. الان صدای منو دارید یا چند بار قطع و وصل شد؟ مشکل ایجاد شد. خب صدا هست خداش. ببینید ما وقتی که از عرض شود که بله ممنونم، امیدوارم که دیگه زنگ نزنه، وقتی که ما از شرط امکان مطلق مواجهه با هر موجود سخن میگیم، این به این معنی هست که ما در واقع ذیل وجود و ذیل مفهوم وجود هست که میتونیم موجودات رو اساسا موجود بنامیم، یعنی ذیل این حیثیت هوتی استین هست که ما در واقع با هر چیزی که چیز در عامترین معناش، هر چیزی که نحوهی از تعین برای ما داشته باشه، هر چیزی که نحوهی از تعین ماهوی برای ما داشته باشه، ما میتونیم درباره اون بپرسیم آیا هست، و به این واسطه در واقع هستی رو بهش اطلاق بکنیم و بگیم این موجوده. حالا این موجود میتونه در خود ظرف ذهن یا در ظرف واقعیت باشه. هر رتبه از واقعیت و موجودیتی رو در هر ظرفی و در هر بستر معنایی که ما برش قائل بشیم، این به واسطه مفهوم وجود. خب حالا میشه بحث رو اینطور پی گرفت که شرط امکان و بنیاد به معنی آرخه و زیرنهاد به معنی هوپوکیمنون یا سوبستراتوم یا سوبیکتوم، این شرط امکان و بنیاد و زیرنهاد و آرخه مطلق مواجهه با هر موجود، این چیه؟ یعنی چه چیزی رو و چه معنایی رو و چه وجهی رو و در کجا ما باید این رو ببینیم و جستجو بکنیم که ما یک شرط امکان و بنیاد و زیرنهاد برای مطلق مواجهه با هر موجود بخوایم قائل بشیم که این در درون خودش عین وجوده و در عین وجود بودنش اینه و فرد و فردانیه، یعنی یک در واقع مبدأ وحدتی هست که در وحدت متفرد خودش عین وجوده و وجود بخش و وحدت بخش است به هر آن چیزی که ما اون رو موجود مینامیم. میشه ذیل این پرسش، در واقع پرسشی که به تعبیر هایدگر پرسش اونتوتئولوژیکه، پرسش هستی خداشناسانه است، ما میتونیم ذیل این پرسش در واقع تمایز مسیر فلسفه قدیم یعنی فلسفه باستان و قرون وسطا رو از فلسفه مدرن به صراحت متوجه بشیم. یعنی پاسخ فلسفه باستان و فلسفه قرون وسطا به این پرسش که این شرط امکان و بنیاد و آرخه و زیرنهاد برای مطلق مواجهه با هر موجود که این در واقع شرط مواجهه خودش عین وجوده و خودش در تفرد خودش هست، پاسخ فلسفه باستان یعنی فلسفه ارسطویی اگر اون رو ملاک بگیریم در این بحث خودمون و در واقع فلسفه قرون وسطا اگر اندیشه توماس رو ملاک بگیریم، پاسخ اینه که این وجود محض یا به تعبیر ارسطویی فعلیت محض که شرط شناخت ما یعنی بنیاد مطابقت شناخت ما با واقعیت خارجی و ضامن این که ما میتونیم بگیم چیزی هست هست، این در واقع وجود خداوند به عنوان برترین وجود. و حالا درباره این میتونیم در جای خودش بحث مفصل بکنیم که چه چرخشی داره در اینجا صورت میگیره که ما از مطلق وجود و از هستی در معنای بیواسطه و عامش میرسیم به وجود مطلق، یعنی میرسیم به هستی مطلق و کمال مطلق که فعلیت محض باشه یا وجود الوهی باشه، و چه خصلتی در این چرخش مسئله هست که هایدگر ذیل اون میگه که پرسش متافیزیکی، پرسش اونتوتئولوژیکاله، پرسش در واقع هستی خداشناسانه است، یعنی در درون خودش یک چرخشی از اونتولوژی به تئولوژی داره و از تئولوژی به اونتولوژی و در یک دورانی بین این دوتا قرار میگیره. حالا این رو در جای خودش بحث میکنیم. الان میخوام به این اشاره بکنم که با چرخشی که در فلسفه مدرن ایجاد شد و با بحران و تزلزلی که در فلسفه قرون وسطا ایجاد شد، بستر این که ما آیا به عرض شود که در واقع بنیاد مواجهه با موجودات دسترسی پیدا می کنیم یا نمی کنیم و این چگونه هست و این در واقع نحوه دسترسی ما در درون خودش با نومینالیسم قرون وسطا متزلزل شد، ما رو میاره در آستانه چرخش فلسفه مدرن و کار دکارت و نهایت اینکه ما در فلسفه دکارت سوبیکتوم یا زیر نهادمون و اون جوهر نخستینمون در واقع منتقل میشه به نقطه دیگری و اون هم یک فرده و اون فرد چیه؟ منه. من در مقام من میاندیشم کوگیتو. یعنی ما هستی نخستین رو و جوهر اول رو و واقعیت نخستین رو که بی واسطه هستی براش به دست میاد و آشکار میشه و خودش رو در یک فرد نشون میده، پروتئوسیا، هستی به معنی نخستین و بی واسطه رو ما در کجا میبینیم؟ در سوم کوگیتو، در هستم، با چرخشی که در اندیشه دکارت به وجود میاد که تفصیل فلسفه دکارت رو لازم نیست ما اینجا بگیم و اینها رو خودتون بیشتر مطلع هستید. تحولی که ایجاد میشه در واقع اینه که نخستین هستم، نخستین هست به معنی هستم در واقع خودش رو بر ما آشکار میکنه. یعنی ما با فلسفه مدرن و با چرخش فلسفه مدرن در واقع اون چیزی رو که در زیر ایستاده سوبستراتوم هست، زیر نهاد هست و بنیاد هست و هستی نخستین و بی واسطه برای ما هست و دکارت تصریح میکنه که کوگیتوسوم یک اصل شهودی بی واسطه است برای ما، اون در واقع تبدیل میشه به از سوبیکتوم تبدیل میشه به در واقع سابجکت، تبدیل میشه به سوژه به معنای آن چیزی که موضوع قرار میگیره و در زیر میایسته در همراهی هر تصور و هر حکم و هر موجودی که ما داریم اون رو موجود مینامیم و میگیم هست. این در واقع شرط امکان موجود نامیدنش و شرط امکان در واقع مطلق مواجهه ما با هر موجود در واقع بنیادش و شرط امکانش میاد در این که ما یک بنیادی داریم و اون اینه که آگاهی من و می اندیشم من هست که داره به این به عنوان یک تصور، به عنوان یک ریپرزنتیشن، به عنوان یک اوبژه می اندیشه و این رو موجود می نامه و در بنیاد این در واقع یک وحدت بیواسطه قرار گرفته، وحدت بیواسطه من می اندیشم کوگیتو. و کوگیتو به عنوان من میاندیشم یا آگاهی در واقع مطلق امکان مواجهه با موجودات رو داره برای ما فراهم میکنه و در ذات خودش یک وحدت، یک وحدت بیواسطه متفرد، منه، من میاندیشم، یک وحدتی هست که در عین وحدت متفردش با خودش در واقع در مقام وحدت بخشی به هر آن چیزی که موجود یا ابژه برای آگاهی داره در نظر گرفته میشه کار کرد داره. یعنی در عین وحدت متفرد و بیواسطه خودش فراگیر هست نسبت به هر آن چیزی که متعلق این آگاهیه و بر این بنیاد داره سوار میشه، یعنی کل عرصه موجوداتی که ما داریم میشناسیم، ابژه ها. پس دقیقاً در اینجا اون کار کردی که اگزیستانس یا وجود در چارچوب فلسفه اسکولاستیکی و هستی شناختی داشت، یعنی یک وحدت متفرد بیواسطه که در این حال فراگیرترین مفهوم هست که تمامی موجودات رو داره در بر میگیره و کلی ترین مفهومه که از همه مقولات داره وحدتش فراتر میره. در اینجا این وحدت نخستین فراگیر همه موجودات، یعنی همه ابژه ها، این به آگاهی در مقام من به عنوان پروتئوسیا، به عنوان جوهر اندیشنده داره منتقل میشه و این وحدت در فراگیری خاص خودش که فرارونده هست از کلیت تمامی مقولات در اندیشه کانتی استلزاماتش با صراحت مفهومی خاص و نوینی به دست میاد زیل عنوان وحدت اصطلاحی من اصطلاحی، که هم شرط شناخته و هم شرط مواجهه با اوبژه هاست و هم فرارونده یعنی ترانسندنتال از مقولات فاهم است و هم در واقع مطلق مواجهه رو داره ممکن میکنه و وحدتی در خودش داره به عنوان وحدت نخستین و آغازینی که این از تمام وحدت ها داره فراتر میره و در واقع دقیقاً این وحدت اصطلاحی داره کار کرده در واقع مفهوم جوهر نخستین یا هستی نخستین رو ایفا میکنه و همون نقش رو داره بازی میکنه. کانت در بخش دیداکشن اصطلاحی در اونجا این وحدت نخستین من اصطلاحی رو میگه وحدت اورسپرونگلیش، در آلمانی میگه دی اورسپرونگلیش اینهایت، وحدت آغازین یا وحدتی که ناظر به اورسپرونگ هست. اورسپرونگ یعنی چی؟ یعنی اون نقطه آغازینی که هر سرآغازی، هر شپرونگی، هر جهشی در واقع از دل اون داره صورت میگیره. این برآمدگاه نخستینه و دقیقاً معنای آرخه است، معنای آرخه‌ای که ما از اندیشه یونانی میشناسیم. خب حالا به این وحدت نخستین باید چگونه اندیشید؟ تا اینجا چرخش در واقع مسئله رو به سمت آگاهی و سیری که کار کرد و جایگاه مفهوم اگزیستانس و مفهوم پروتئوسیای ارسطو داشت تا حدی تونستیم دنبال بکنیم. حالا از اینجا باید متوجه بشیم که از دل فلسفه در واقع مدرن که در واقع آرکیتایپش فلسفه کانته، ما از اینجا چگونه میخواییم دوباره سیر بکنیم به مفهوم اگزیستانس. این بحث فوق‌العاده مهمه و دقت زیادی میطلبه، در این که من دارم خیلی کلی عرض میکنم و روی جزئیات و تدقیقای متنی فعلا نمیرم تا ما اون چارچوب سیر مفهومی رو بتونیم متوجه بشیم. ببینید، ما با فلسفه کانت هم آشنایی داریم، میدونیم که کانت برای توصیف این موقعیت و جایگاهی که کشف میکنه و به اون میگه اورسپرونگ، بهش میگه خواستگاه، مفاهیم کلیدی و بنیادین خاص اندیشه خودش رو در اینجا به کار برده برای توصیف و تعیین بخشی به در واقع این جایگاه آرخه گونه ای که کشف میکنه به عنوان وحدت نخستین من اصطلاحی، اورسپرونگلیش اینهایت به قول خودش. اولین وصفی که براش به کار میبره چیه؟ مفهوم ترانسندنتاله، میگه این وحدت اصطلاحیه. وصف دیگری که براش به کار میبره میگه این پیشینیه، آپریوریه. وصف دیگری که براش به کار میبره میگه این شرطه، بدینگونگ در آلمانی میگه بدینگونگ در مگلیشگاید، میگه شرط امکانه. مفهوم دیگری که فوق‌العاده مهمه و براش به کار میبره و ملاک میشه برای در واقع فلسفه عملی و عقل عملی کانت اینه که این خودانگیخته است، شپونتانه به آلمانی، و بنیاد میشه برای مفهوم آزادی و در عقل عملی. خب همه این مفاهیم که حالا همه رو باش آشنایی دارید، ما وارد تفصیل اینا نمیشیم که اصطلاحی در نظر کانت چیه، پیشینی چیه، شب چیه، خودانگیخته چیه، همه اینها میخوان چی رو نشون بدن؟ کانت در دیالکتیک در واقع عقل محض در بخش سوم تصریح داره که ما من اصطلاحی و آگاهی رو نمیتونیم به معنای سنتیش، به معنی هستی شناختی عقل گرایی سنتیش که ریشه در فلسفه اسکولاستیک داره، اون رو دیگه جوهر بنامیم. یعنی این اوسیا به معنی یک در واقع جوهر و جوهر به معنی یک انتیتی، یعنی موجودی که ما میتونیم اون رو در واقع ابژه سازی بکنیم و ذیل ابژه ها به دست بیاریم، نیست. خب این که روشن برای ما. و چرا اینطور نیست؟ به خاطر اینکه از مرز در واقع شهود تجربی ما، یعنی زمان و مکان، داره فراتر میره. اینم روشنه، تا اینجا رو میدونیم. پس چه چیزی ما از این خواستگاه و از این آرخه که اصطلاحیه و پیشینیه و جوهر نیست بلکه صرفاً شرطه میتونیم بفهمیم؟ چیزی که میتونیم بفهمیم اینه که همه این مفاهیم و همه این اوصاف ناظر به یک معنا هستن که اون معنا در واقع یک فعله. فعل نه در معنای فعلیت و اکتوالیتاس در معنای اسکولاستیکیش، بلکه فعل به معنای جدیدی که در واقع فعل وحدت بخشی در مواجهه با موجوداته. یعنی دقیقاً کاری که ما زیل عنوان سنتز در اندیشه کانت و در اندیشه ایدئالیسم میشناسیم. سنتز چیه؟ سنتز در واقع وحدت بخشیه، یعنی ما یک بنیاد واحد وحدت بخشی رو داریم نسبت به تمام تصوراتمون و تمام احکاممون. در تصوراتمون با صورت‌های پیشینی اینها رو در واقع به تعبیر کانتی سین اپتیکه، یعنی اینها رو ما با هم می‌بینیم و تصور حسی ما رو و ابژه حسی ما رو در یک وحدت صوری قرار و در کار فاهمه اینها رو در وحدت در واقع مقولی قرار میده و ساختار حکم رو برای ما ممکن میکنه. پس کارش سنتز و تألیف، یعنی جمع کردن و وحدت بخشیه. و چیزی که ما از من اصطلاعی و سوبژکتیویته سوژه آرخه و اوشبونگ، یعنی خواستگاه، میتونیم بفهمیم در واقع فعل وحدت بخشی هست. به تعبیری میتونیم اینطور بگیم که کل تلاش فلسفه ایدئالیسم پساکانتی در واقع راهیابی به این مفهومه که این فعل نخستین بنیادین وحدت بخش رو باید چگونه فهمید. فیشته این رو من مطلق مینامه با شیوه خاص خودش و در واقع عرصه ابژکتیویته رو میخواد از دل این استنتاج بکنه و بگه این وضع من مطلق برای خودش. شلینگ در اندیشه در واقع ایدئالیستی خودش این من مطلق رو در مقامی فراتر از تقابل من و طبیعت میبره و سوژه ابژه رو میخواد در یک اطلاقی به وحدت برسونه و هگل کاری که میکنه این اطلاق رو در مقام یک سوژه تفصیل یابنده در مقام در واقع تألیف و سنتزی که خودش رو در تاریخ بست میده بهش میاندیشه و تمامی اینها، حالا وارد ایدئالیسم آلمانی نمیخوایم بشیم، تمام اینها در واقع تبیین کننده چگونگی تحقق این فعل وحدت بخش هستن. خب اما چیزی که در اینها همچنان به دست نمیاد و محل پرسش باقی میمونه اینه که در تمام این نظام‌های ایدئالیستی و در نظام‌های در واقع از این جهت ایدئالیسم اصطلاحی پیرو کانت، اتفاقی که میفته اینه که سوبژکتیویته سوژه، یعنی این خواستگاه و بنیاد، در مقام وضع کننده وجود برای موجودات و جهان، یعنی ابژه ها، قرار میگیره و از این جهت که سوژه و سوبژکتیویته در مقام وضع کننده وجوده، وجود اولا و به ذات به معنی ابژکتیویتهی فهمیده میشه که حاصل فعل این سوژه است و این در حالیه که خود این وحدت نخستین سوژه عنوان من اصطلاحی کانت برش دست میگذاره، این در مقام جوهر نخستین به معنای هستی نخستین و وحدت نخستین، این در واقع به منزله بنیاد و به منزله خواستگاه، این خودش معادلی برای هستی نخستینه و در واقع ابژه ها در مقام امور تعین پذیر اینها در واقع تصورات سوژه هستن، اما خود سوژه به عنوان هستی نخستین به معنای پروتئوسیایی که ما از ارسطو خط سیرش رو گرفتیم، خود این سوژه چون تعین بخشه به تمام ابژه ها هست، خودش در ذات خودش در واقع در یک تعین ناپذیری از حیث وجودی باقی میمونه. یعنی ما اگر که در واقع فعل تألیف یا وحدت بخشی یا سنتز یا وضع رو، پوزیشن رو براش از حیث براش در واقع اینجا لحاظ نکنیم، یعنی اون رو ناظر به ابژه اگر لحاظ نکنیم، خود سوژه ناظر به نحوه وجود خودش در یک تعین ناپذیری مطلق از حیث اینکه نخستین مطلقه برای ما باقی میمونه و این مفهومیه که شلینگ متأخر بهش واقف میشه و اون رو مفهومی که به آلمانی کلمه بسیار جالب و زیباییه تحت عنوان مفهوم اون فور دینگلیش کایت به کار میبره. این رو اگر بخوایم ترجمه بکنیم، من خیلی تلاش کردم و دست و پا زدم که این اون فور دینگلیش و اون فور دینگلیش کایت رو ترجمه بکنم. میشه اینجور گفت که بازم مفهوم رو خیلی دقیق نمیرسونه، میشه گفتش که سبقت ناپذیر در اندیشه یا برای اندیشه. یعنی چی؟ یعنی این مفهومیه که ما نمیتونیم مقدمه بر این به چیزی بیاندیشیم که بر اساس این تقدم بتونیم این رو بهش تعیون ببخشیم. دنکن در آلمانی یعنی اندیشیدن، همون در واقع ساته و فینکه. فور معنی بیفور میده، یعنی ما پیش از این بتونیم به چیزی بیاندیشیم. و اون فور دنکلیش یعنی در واقع اگر بخوایم به شیوه دکتر ادیب سلطانی این رو در یک فارسی عجیب غریب این خودش بگیم، باید بگیم ناپیش اندیشیدنی. مثلا ناپیش اندیشیدنی یعنی چیزی که ما نمیتونیم به هیچ وجهی بر این در اندیشه خودمون و در تعیون بخشی مفهومیمون بر این تقدمی پیدا بکنیم و مقدمه بر این مفهومی رو به کار ببریم که بتونه این رو تعریف بکنه. در واقع یک نحوی از تعریف ناپذیریه و یک تأکیدی بر تقدم مطلقه. شلینگ میگه که مطلق در اندیشه که آغازگاه در واقع این فعل وحدت بخشیه، این در ذات خودش اون فور دینگلیش است و این تعیین ناپذیری مفهومی چیزیه که از هر گونه مفهوم و مفهوم پردازی بیرون میمونه و این میشه در واقع تم اصلی نقدهای شلینگ به شلینگ متأخر، به هگلی که در واقع دیگه مرده و این اندیشه شلینگ بعد از مرگ هگله. و شلینگ میگه که نظام فلسفی هگل یک نظامیه که همه چیز رو به درون تعین و تعین مفهومی داره میبره، در این اینکه باید توجه کرد که اون آغازگاه مطلق این در ذات خودش ذاتاً تعین ناپذیر اون فور دینگلیشه. و میگه چیزی که در اینجا به اندیشه در نمیاد در واقع نحوه وجود این تقدم مطلق هست، این هستی نخستینه. و چیزی که در اندیشه هگل به این معنی به دست نمیاد یک معناییه که شلینگ با توجه به سنت فلسفی بهش میگه اگزیستنس، یعنی وجود. وجود به معنای اصل مقدم ذاتن تعین ناپذیر در واقع در یک تقدم مطلقی باقی میمونه و این تقدم مطلق تقدمیه که در واقع اگر ما این رو ناظر به فعل سنتز و ناظر به بنیانگذاری کانت بدونیم، این در واقع نحوه وجود در واقع سبقت ناپذیر در اندیشه، یعنی مطلقاً مقدم چیه؟ نحوه وجود مطلق در کار بودن فعل مواجهه برای آگاهی هست. یعنی در واقع به تعبیری میتونیم بگیم مطلق بودن سوژه به منزله سوژه، یعنی به منزله مطلق فعل مواجهه یافتن، یعنی نحوه وجود سوژه، این برای ما در یک تقدم تعین ناپذیر در واقع باقی میمونه و این چیزی هست که در واقع متعلق اندیشه بعدی میشه. و به نظر ما برای اینکه وارد اندیشه های دیگر بشیم، مهمترین مدخل برای این در واقع وصفیه که پدیدارشناسی هوسر به این معنای از سوژه و نحوه وجود سوژه میده و به اون میگه، به تعبیر آلمانی میگه او فاکتوم، یعنی فکت نخستین، واقعیت نخستین و وجود نخستین. که اون چیه؟ به تعبیر هوسرل نحوه حیات یا نحوه زندگی سوژه است و نحوه زندگی سوژه رو ما باید در فکت بودن نخستینش، به تعبیر هایدگر در فکتیسیتیش به دست بیاریم. یعنی اصل مطلقاً مقدم در اندیشه فلسفی و در اندیشه به وجود، مسیری که به تعبیری از پروتئوسیای ارسطویی شروع میشه، در واقع اینه که ما فعل مواجهه یافتن سوژه با موجودات رو در همون مقام تحقق و اجرای فعل، تعبیری که هایدگر در اندیشه متقدمش بهش میگه فولسوگ، یعنی اجرا به تحقق درآوردن، به اجرا درآوردن، در همون جاری شدن و اجرای فعل مواجهه با موجودات ما باید این رو به اندیشه در بیاریم و این فعل مواجهه و اون چیزی که نحوه وجود سوژه رو در مقام مطلق در کار بودن مواجهش داره برای ما آشکار میکنه مفهومیه که در پدیدارشناسی و با هوسر تعبیر میشه ازش به intentionality، intentionalitet یعنی روی آورندگی. اتفاقی که در اینجا میفته اینه که ما برای اینکه بتونیم اون وجود مقدمه در واقع مطلقا مقدم یا سبقت ناپذیر در اندیشه رو و اون وجود در واقع ذاتن تعین ناپذیر رو که در ذات خودش یک وحدت متفرد وحدت بخش هست، برای اینکه اون رو به دست بیاریم در واقع چرخش پدیدارشناختی که در راهیابی به این مسئله به وجود میاد اینه که ما این وجود رو عین در واقع رویاورندگی یعنی عین تکاپو و زندگی سوژه به معنی مواجه شدن و رویاوری به موجودات بتونیم بفهمیم. و هایدگر در اندیشه متقدم خودش به این میگه مفهوم زندگی در مقام معنای جدیدی از وجود که در عین حال معنای بنیادین و نخستین وجوده، یعنی هستی در مقام نخستینشه، یعنی پروتئوسیاس، که ما تا این معنای بنیادین از وجود رو نفهمیم و نشناسیم با راهیابی خاص خودش که راهیابیش راهیابی در واقع با ابژه ها نیست، ما تا این معنا رو نفهمیم هیچ معنایی از وجود رو اساسا نمیفهمیم. چرا؟ چون این در واقع مطلق شرط امکان مواجهه ما با موجوداته و این معنای بنیادین از وجود رو که شرط امکان فهم وجود همه موجودات و موجود دانستن همه موجودات هست، در تمایز از وجود به معنای ابژکتیویته و عرصه رئالیته که عرصه موجودات اونگونه که برای سوژه آشکار میشن هست، در تمایز از اینها هایدگر به این نحوه وجود میگه اگزیستنس. و این اگزیستنس بارزترین وجهش و وصفش فکتیسیتیش هست، یعنی اینکه این یک فکت نخستینه که در فکت بودنش، در این بودنش و در تفردش متمایز است از کل عرصه رئالیته، از کل عرصه واقعیت و منزله ابژکتیویته. و در اینجا ما اگزیستانس رو به معنی هستی نخستین یا پروتئوسیا به این معنی میتونیم بفهمیم که در واقع وجودیه که در بنیاد و در آغاز و در خواستگاه قرار داره و خواستگاهیه که ما نمیتونیم اون رو به صورت کلی و ماهوی به دست بیاریم، نمیتونیم اون رو تعریف بکنیم و برایش جنس و فصل به دست بدیم. یا به تاکید کانت میتونیم بگیم این اصلا جوهر نیست، بلکه اون رو میشه صرفا یک فعل فهمید. چه فعلی؟ فعل تکاپوی مواجهه وحدت بخش با موجودات، که این تکاپوی مواجهه وحدت بخش در همین تحقق فعل خودش اون معنایی هست که پدیدارشناسی بهش میگه رویاورندگی، intentionality. حالا بحث در اینه، من وارد تفصیل در واقع نقد هایدگر به هوسر و تمایز راه پدیدارشناسی هایدگر در اینجا نمیخوام بشم، یه بحث مفصل در جای خودش هست. بحث در اینه که نحوه تحقق، به تعبیر هایدگر فولسوگ، نحوه تحقق و جاری شدن این فعل، یعنی فعل رویاورندگی که مواجهه پیدا میکنه با موجودات، یا به تعبیر هایدگر نحوه تحقق و وجود فعل زندگی انسانی به معنای اخص اون، یعنی
نحوه تحقق اون آغازگاه و خواستگاه به تعبیر شلینگ اون فودنگلیش، یعنی سبقت ناپذیره در اندیشه، این نحوه نحوهیه که راهیابی خاص خودش رو میطلبه و اون چیزیه که هایدگر بهش میگه فکتیش اگزیستنس، یعنی اگزیستانس واقع بوده یا روی داده در فکتیسیتی و در واقعیت متفرد خاص خودش. و این اگزیستانس واقع بوده این نقطه شروع مطلق و آغاز مطلق و خواستگاه اوشکونگ آرخه به معنای مطلقش برای اندیشه فلسفیه. و از این جهت هایدگر میگه که این در واقع معنای نخستین اون چیزیه که ما بهش میگیم بنیاد و ذیل این اصل بنیاد و اصل علیت رو ما در واقع میتونیم تازه فهم اونتولوژیک ازش پیدا بکنیم. و بنیادیه که در مقام یک فعل آغازین و ارجاع ناپذیر به هیچ چیز دیگر در مقام مواجهه با جهان قرار میگیره. پس تا اینجا ما اگزیستانس رو به معنایی که هایدگر داره مراد میکنه و یک جایگاه بنیادین هستی شناختی براش قائله، تا حدی خط سیرش رو با توجه به اون مدخل اولمون تا حدی که این رو باید تفصیل بدیم به دست آوردیم. و اگزیستانس در اینجا مساوی میشه با نحوه بودن انسان و انسان در مقام نحوه در کار بودن مواجهه با موجودات به معنی زندگی انسانی به معنای اخص پدیدارشناختیش. و از دل این معنای اگزیستانس ما در واقع دو مفهوم مهم دیگر رو هم به دست میاریم که دو مدخل بعدی ما رو رقم خواهد زد. یکی این که این اگزیستانس فعل و تکاپوی مواجهه با موجودات، فعل زندگیه و مفهوم فعل و اکت برای ما برجسته میشه و از اینجا ما اگزیستانس رو در مقام بحث تمایز وجود از ماهیت دوباره پی خواهیم گرفت تا به همین نقطه برسیم. و در یک بچه دیگه اگزیستانس فعل و تکاپوی مواجهه ما با موجودات، یعنی مواجهه ما با جهانه و مفهوم جهان در اینجا برای ما برجسته میشه که در اینجا مدخل سوممونه که اگزیستانس در مقام خارجیت جهان و مسئله جهان و در پیوند با اون دوباره از نو خودش رو بر ما ضرورتش رو آشکار میکنه. خب من این بحث رو فعلا چون خودم رو ملزم میدونم که تقریر اینجوری پشت سر هم رو در یک ساعت خلاصه بکنم یه مقدارم تجاوز کردیم از زمان، من فعلا این تقریر رو تا اینجا نگه میدارم و میدونم که قطعا پیچیده است و میدونم که دقیق و فکر میطلبه و نقد و پرسش و بحث میطلبه، فعلا در اینجا موقتا نگه میدارم تا اینکه بتونیم در جلسه آینده به این دو مدخل دیگه، یعنی مسئله فعل و مسئله جهان، باز در مبدا گرفتن از فلسفه سنتی یعنی بحث تمایز و مسئله خارجیت جهان بتونیم دنبال بکنیم و باز خودمون رو برسونیم به ضرورت در واقع خواستگاه بودن و آغازین بودن مفهوم اگزیستانس در معنایی که در فلسفه اگزیستانس و در تفسیر هستی شناختی هایدگر از اون داره به دست میاد. خب فعلا تا همینجا بحث رو نگه میدارم و یک نفسی بکشم و اگر احیانا سوال و ملاحظه و بحثی دارید گوش میکنم و در خدمتتون هستم. خب وقتی که سوالی مطرح نمیشه ما معمولا حمله بر دو چیز میکنیم، یکی حمله بر شرم حضور که جلسه پیش شوخی میکردم شرم حضور مجازیه و یکی هم حمله بر حیرت فلسفی. حالا اون را هم میشه حمله بر همه چیز کرد، یا مسائل خیلی پیش پا افتاده است یا خیلی گنگه یا پیچیده است یا اصلا مربوط نیست و این هم در واقع مفهوم متایبه آمیزیه که ما حالا فعلا حمله بر شرم و حیرت به نحو درآمیخته می‌کنیم. باز من منتظر هستم اگر از دوستان کسی نکته یا سوالی داره بفرمایید، اگر نه که جلسه رو به اتمام می‌رسونم.
خب ظاهرا خبری نیست، به مصداق هر که را اسرار حق آموختند مهر کردند و دهانش دوختند، ما این رو حمله بر در واقع علم خلاصه حقانی شما میکنیم و جلسه رو بس من با اجازتون به اتمام میرسونم. حالا باز اگر نکته‌ای و سوالی به ذهنتون رسید، یا هر اصلا اگر ابهام کلی و کلا مسیر رو متوجه نشدید که ما داریم چی میگیم، این رو بعدم میشه مطرح کرد، در همون گروه هم میتونید اینها رو به اشتراک بذارید و در موردش بحث بکنیم. پس با اجازتون من جلسه رو به پایان میرسونم و ادامه این بحث رو میذاریم به خواست خدا برای هفته آینده.